گفتگو توجه بفرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی.
ساقی حدیث سر و گل و لاله می روند، یا این دست ها سلاسه ی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شب شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، به برنامه خودتون یعنی از پارسی تا فارسی خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. در برنامه امشب هم میهمانان عزیزی داریم که خدمت شما معرفی خواهیم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهیم کرد این عزیزان رو. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 شماره های تماس ماست. میتونید با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به ما اطلاع بدید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما عزیزان هست. شما میتونید نرم افزار رو بر روی گوشی خودتون نصب کنید تا از این راه هم بتونید ما رو به صورت زنده دنبال کنید و هم برنامه های آرشیوی ما رو در این برنامه رصد کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما عزیزان هست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمام این راه‌های تماس در اختیار شماست تا بتونید با ما همراه باشید. شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو هم روی سایت شبکه رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir دریافت کنید. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه امشب از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدید عبر بها گریش بر سمن و سوزن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوزن و نسرین آمد.
از همان روزی که زلف یار را کج ساختند، ذوالفقار این تیغ معنادار را کج ساختند. زلف یار در حجاب و ذوالفقار در نیام، علتی دارد که این آثار را کج ساختند. خشت اول نام حیدر بود و چون بنا نگفت، تا ثریا قد این دیوار را کج ساختند. قبلگاه اهل معنی چون شکاف کعبه شد، قبلگاه مردم دیندار را کج ساختند. تا نریزد نام مولا مثل قند از گوشش، پس برای توتیان منقار را کج ساختند. تا خلایق در ازل سرگرم مولا بوده اند، در علی پیمانه اسرار را کج ساختند. من که ایوان نجف را دیدم حس می کنم، پیش آن ایوان در و دیوار را کج ساختند. تا که در هر پیچ و خم نام علی را سردهند، دیده باشی در نجف بازار را کج ساختند. در برنامه امشب هم مثل برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناسان و خبرگان این حوزه هستیم. در برنامه امشب این افتخار رو داریم که در خدمت جناب آقای دکتر داوود رضا کاظمی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مدرس ادبیات باشیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سپاسگزارم جناب دارابیان، درود بر شما و درود بر شنوندگان گرانقدر برنامه وزین از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم.
بزرگوارید آقای دکتر، شعر پدرانه. آقای دکتر امشب میخواییم صحبت کنیم در رابطه با شعر پدرانه. کمی توضیح میفرمایید که اصلا این قالب، این ژانر رو ما چطور میتونیم تعریف کنیم؟ چقدر بهش در ادبیات ما، چه در ادبیات کهن، چه در ادبیات معاصرمون بهش پرداخته شده؟
اجازه بدید من ابتدا بخشی از فرمایشات شما رو اصلاح کنم. در مورد پدر گفتن یا شعر پدر، شعری که از پدر میگه، شعری که درباره پدر میگه،
بله،
میتونه یک در واقع غرض یا درون مایه باشه که زیر مجموعه یکی از ژانرها یا انواع ادبی قرار میگیره.
درسته.
انواع ادبی کاملا مشخصن: نوع ادبی حماسی، بله، شعر حماسی، نوع ادبی قنایی، شعر قنایی، نوع ادبی نمایشی، تعلیمی و ادبیات‌های جدیدی مثل ادبیات پایداری، اینها ادبیات تطبیقی، اینها کاملا انواع ادبی راستشون مشخصه. شعر پدر به عنوان یک درون مایه احساسی ادراکی در زیر مجموعه در واقع ادبیات قنایی یا ادبیات عاشقانه قرار میگیره. به هر حال ما مدح پدر رو میگیم، ستایش پدر رو میگیم، در رسای پدر شعر میگیم، یا خدای نکرده بعد از فقدان مثلا پدر سوگ سروده ها به میون میان، در منقبت و مرثیه مثلا پدران شعر گفته میشه. اینها همه زیر مجموعه ادبیات غنایی یا ادبیات عاشقانه هستند. اما نکته خوبی رو شما اشاره فرمودید. ببینید، در شعر سنتی ما از آغاز تا نزدیک به دوره معاصر، سیمای پدر یکی از اون درون مایه هایی بوده که کمتر بازتاب داده شده.
درسته.
شاید یکی از دلایلش این میتونه باشه که در نظام ادبیات مرد محور و مرد سالار ما، که در همون جلسه‌ای که در مورد شعر زنان با هم صحبت کردیم گفتگو داشتیم، شنوندگان عزیز ما هم حتما شنیدند و میدانند، در نظام ادبیات مرد سالار و مرد محور ما، به خاطر اینکه خب این ادبیات بیشتر از زبان مردان روایت شده و مردان از خودشون شاید از نقش‌های خودشون کمتر گفته باشند، کما اینکه برخی از بدیهیات از فرط بداهه به چشم نمیان، یکی از دلایل شاید این بوده که شاعران مرد ما کمتر از نقش پدری، جایگاه پدری، در واقع ستایش هایی کردند. اما میتونیم به جرأت بگیم هرگاه سیمای پدر در ادبیات سنتی ما ترسیم شده، در حاشیه موضوعات دیگر بوده. یعنی یک بحث اصلی و متنی نبوده، یک بحث حاشیه‌ای در کنار هدف چیز دیگری بوده، گریزی زده شاعر در کنارش، یادی از پدر خودش کرده، یادی از جایگاه پدری کرده. حتی من میتونم نمونه هایی رو خدمت
بفهمید.
شما
بفهمید، در خدمتتون.
ببینید مثلا سعدی علیه الرحمه یک شعری داره، میفرماید تو پاک باش و مدار ای برادر از کس باک، به یاد دار که این پندم از پدر یاد است. اینجا یاد پدر خودش میکنه، بعد پندهایی که پدر داده رو به یاد میاره. اگر به پای بپویی وگر به سر بروی، مقسمت ندهد روزی که ننهاده است. خدای راست بزرگی و ملک بی انباز، به دیگران که تو بینی باریت داده است. گر اهل معرفتی دل را در آخرت بندی، نه در خرابه دنیا که مهنت آباد است. ببینید همه این پندها رو پدر داره، ادامه پیدا میکنه این شعر، و همه این پندها رو پدر به سعدی داده، اما او فقط از پدر یاد میکنه که من این پندها رو از او گرفتم. یکی از وجوه شخصیتی او رو میگه. در یه شعر دیگه باز میگه که زهد پدر یادم آمد همی، زهد پدر یادم آید همی، که باران رحمت بر او هر دمی، که در طفلیم لوح و دفتر خرید، زبهرم یکی خاتم زر خرید. یعنی میخواسته بره مدرسه، براش لوح و دفتر، قلم و کاغذ به اصطلاح امروزی خریده، یه انگشتر کوچولویی هم براش خریده. به خرمایی از دستم انگشتری، به در کرد ناگه یکی مشتری، به خرمایی از دستم انگشتری، یکی اومد یه خرمایی دادی، انگشتری رو از ما گرفت. چون اشناسد انگشتری طفل خورد، به شیرینی از وی توانند برد. تو هم قیمت عمر نشناختی، که در عیش شیرین برانداختی. ببینید اصلا هدف چیزی دیگه ایه. میخواد بگه ای انسان، خب سعدی معلمه، معلمه همه اعصار و همه انسان هاست، انسان رو در مقابل خودش می نشانه و به او پند و اندرز حکیمانه میده. سعدی باز غرضش همینه که بگه ای انسان، تو مثل اون طفلی که در کودکی انگشتری رو به جای یک خرمای شیرین میده، زندگی و عمر گرانمایه خودت رو در عیش و کوچش های مثلا بیفایده این روزگار میکنی و اون متاع قیمتی رو از دست میدی، مثل همون خاطره. در اون خاطره باز پدر در اون مایه اصلی نیست.
بله،
کاری که پدر کرده در اون مایه اصلی نیست. به همین شکل باز نمونه دیگر از سعدی عرض میکنم خدمت شما.
بزرگواری در خدمتتون.
پدر مرده را سایه بر سر فکن، غبارش بیفشان و خارش بکن. چوبینی یتیمی سرف کنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خیش. یتیم ار بگرید که نازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همی چون بگرید یتیم. من آنگه سر تاج برداشتم که بر سر که سر بر کنار پدر داشتم. باز از پدر خودش یاد میکنه، میگه من با بودن پدرم انگار بر عرش اعلا رحم میپیمودم،
پادشاهی میکردم.
اما آره، اما باز پدر در اینجا در حاشیه اون غرض اصلی قرار میگیره که احسان یتیم نوازیه و مهربانی با دیگرانه.
و باز اگر نمونه های زیاده.
بله، باز اگر مثلا در شعر حافظ ما نگاه کنیم، بله، در شعر حافظ شما ببینید باز هم حلقه مفقوده یا یکی از حلقه های مفقوده همین نپرداختن به درون مایه های اصلی که میتونه شعر پدر داشته باشه. حافظ در چند جا بیشتر در دیوانش از پدر یاد نمی کنه با در واقع همین لفظ پدر.
درسته.
مثلا یه جا میگه چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. در واقع گلایه میکنه مثل یک پدری که از فرزندان خودش گلایه میکنه. در جای دیگه باز همین مضمون، همین موضوع رو با درون مایه دیگری میگه. الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. ببینید بازم پدر در اینجا در یکی مثلا وجه محدود در واقع یادکرد از پدر عنوان میشه، یا خطاب به خودش میگه.
قهرمان پدر... اون موضوع نیست، یک کاراکتر حاشیه‌ایه.
دقیقاً به او پرداخته نمیشه، در نقش او سخن نمیره، عواطف و احساسات او رو نمیگه. اینکه پدر مثلا رند در شعر حافظ چقدر بهش پرداخته میشه، زاهد، محتسب، واعظ، همه اینها شخصیت‌هایی هستن که شاعر حافظ در مورد اونها کلی مطلب داره و ما میتونیم اینا رو بشناسیم در دیوان حافظ. اما در مورد پدر خطاب به خودش میگه، پدر تجربه آخر توی یه دل ز چه رو طمع مهر و وفا زین پسران میداری. یا یه جایی مثلا میگه در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هانه پسر بکوش که روزی پدر شوی. در همین اشارتهای محدود و مختصر در واقع میپردازه و بیشتر از این در ژرفای مطلب فرو نمیره، چون اصلا عرض کردم اون نظام مرد محور و مرد سالار در واقع شعر سنتی ما گویی نمیخواد به خودش بپردازه، نقشای خودش رو بیشتر از این بگه و یه جورایی این بدیهه از فرط بداهت انگار به چشمشون نیومده،
انقدر در رأس توجه بوده که اصلا دیده نشده بر این اتفاق افتاده. اما آی دکتر، حالا پژوهش‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته که مثلا کتابی به این موضوع بپردازه، خب بالاخره خلأ بزرگی هست. یعنی موضوعی که داری شما بهش اشاره می‌کنین، این که بالاخره یک نقش مهمی رو در ادبیات کلاسیک ما بهش پرداخته نشده، حتی من فکر می‌کنم الانم بیایم جلوتر در ادبیات معاصر هم من حضور ذهن ندارم که مثلا به شکل کامل، مگر اینکه اون شخص خودش یک کاراکتری داشته باشه. برای مثال مثلا در اشعاری که مثلا به مقام حضرت علی پرداخته شده، یا اون فکر میکنم قبل از اینکه به پدر پرداخته بشه اون شخصیت باز خودش یک کاراکتری داشته، یعنی یک جنگجویی بوده، یک شهیدی بوده، یک بزرگی بوده. و
نکته خوبی اشاره کردید، البته میگه با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. من تا به اکنون پژوهشی مستقل و از این روشمند علمی که جایگاه پدر رو در ادبیات فارسی در واقع پژوهش کرده باشه خودم ندیدم. احتمال میدم که بیخبری من باشه، شاید هم بوده باشه، اما ندیدم به این صورت. این یک نکته. نکته دیگر این که اتفاقا درست فرمودید یا درست اشاره کردید که حتی در ادبیات معاصر ما، در شعر امروز ما هم همچنان شاعران ما، مگر تک سروده هایی که خود این شاعران به خاطر مثلا از دست دادن پدر یا رنج هایی که پدر میکشه.
من هرچی دارم فکر میکنم اینا مثلا اکثرا شاید یا به قول شما پدر از دست دادن، یا اون پدر در مقام یک شهیدی بوده که بهش پرداخته شده.
اکثرا به همین شکله. خود موتیف پدر در جایگاه یک بنمایه در ادبیات که ما این موتیف و بنمایه رو باید از شخصیتش بگیم، از افکار و عقایدش بگیم، از نقشش در خانواده بگیم، از جایگاهش در اجتماع بگیم، از احساسات و عواطف پدرانش بگیم، حتی مثلا شاعران مرد اینو بگن، شاعران زن اینو بگن. ما بدین شکل حتی هنوز هم در شعر در واقع امروز ما به همین شکله، در بر همون پاشنه میگرده. اما تک و توک سروده هایی داریم که حالا من یکی دوتاشون هم باز اینجا میخونم که شاعران در مورد پدر خودشون گفتن و خوب گفتن و اون پدر رو در یک جایگاهی در اجتماع حتی توصیف کردن. مثلا پدرشون یک جایگاهی در اجتماع داشته، توصیفش کردن.
شاید بیشتر به خاطر همین مطرح شده.
دقیقاً. مثلا در شعر، مثلا در ادبیات پایداری ما اینو میبینیم، پدران شهید رو فرزندان شاعر یاد کردن و جایگاه اونها رو در مثلا کسوت‌های مثل رزمندگی، جانبازی، شهادت بررسی کردن، بیان کردن، توصیف کردن. اما در شعر کودک و نوجوان ما دست کم میدونم که این اتفاق بهتر رقم خورده. یعنی شما در شاعرانی مثل ایرج میرزا، نیما یوشیج، پروین دولت آبادی، عباس یمینی شریف، محمود کیانوش، اینها از در واقع پیشکسوتان معاصر ما، در شعرهای کودکانشون شخصیت پدر رو در کنار پدر خودشون تبیین کردن.
که باز هم این هم قدمتی نداره دیگه.
بله، معاصره.
اگر بپردازیم به شعر
در میان اینها، نیما حتی یک استثنائه که 15 سال بعد از فوت پدرش باز هم یه شعری برای 15 سالگی از دست دادن او میگوید.
بیشتر به غم خودش داره.
بله. و جایگاه پدر خودش رو در واقع برجسته میکنه. اما در شعر کودک باز معاصر ما، شاعرانی مثل مصطفی رحمان دوست، جعفر ابراهیمی شاعر، ناصر کشاورز، افسانه شعبان نژاد، اسدالله شعبانی، شکوه قاسم نیا و چند نفر دیگه، سیمای امروزی تر، واقعی تر رو از پدر در شعر کودک و نوجوان نشون میدن. این فاصله خیلی زیادی داره، این تبیین موضوع و بنمایه، در اون اتفاقی که در شعر بزرگسال ما میفته. شعر بزرگسال ما هنوز هم به سبک و سیاق سنت ما مقفول از این درون مایه، اما شعر کودک و نوجوان ما در واقع راه رو پیدا کرده و خوب داره طی مسیر میکنه.
درسته. پس در شعر کودک و نوجوان به نظر شما به اون کاراکتره داره شخصیت پرداخته میشه، اما در شعر بزرگسال. و آی دکتر، من دارم فکر میکنم که یک نگاهی هم ما در خانواده ها داریم، شاید اگر برگردیم چند دهه گذشته این شاید این فاصله خیلی بیشتر هم میشه. معمولا تو خانواده های ایرانی فرزندان ارتباط نزدیکتری با مادر دارن و شاید ارتباطشون با پدرها کمی فاصلهش بیشتره. از نظر بود روانشناسی و جامعه شناسی هم به این موضوع نگاه کنیم، فکر میکنم که به نتایج مشخصی میرسیم. یعنی پدری که ادبیات هیچ وقت به جایگاهش اشاره نکرده، هیچ وقت به فداکاری‌هاش اشاره نکرده، هیچ وقت به اون کاراکتری که داشته، اون وظایفی که داشته اشاره نشده و شاید همین باعث شده که خیلی ارتباطی بین فرزندان، اون ارتباطی که مادر داره با فرزندان رو ما در خانواده‌های ایرانی هم نمی‌بینیم. حالا این شاید تا قبل از ظهور همین ادبیات کودک و نوجوان خیلی محسوس‌تر هم هست.
بله، این رو نمیشه رد کرد، کما اینکه باید دقیق‌تر و علمی‌تر در حوزه‌های روانشناسی و جامعه شناختی هم بررسیش کرد. اما نکته اینجاست که به هر حال پدر با توجه به نقش‌هاش، احساس و عقایدش، در واقع یک حضوری داره. در هر صورت شعر فارسی به اون اندازه حضورش هم نپرداخته به مقوله پدر، در حالی که علارغم این که شعر زنان و شعر زنانه حلقه مفقوده نظام پدر سالار ادبیات ما هست، اما به مادر که میرسیم یعنی نقش یک زن.
درست.
این نقش خیلی پررنگ در ادبیات ما هم در گذشته و هم در اکنون حضور داره. این دوتا باز هم به یک اندازه بهشون پرداخته نشده. در واقع در حق پدر، روحیات، خلقیات، کارکرد، نقش‌هاش در ادبیات ما یک ظلمی اتفاق افتاده.
بسیار عالی. آقای دکتر، دوستان به من اشاره میکنن که ارتباط ما با جناب آقای دکتر حامد صلاحی، پژوهشگر و مدرس ادبیات هم برقرار شده. آقای صلاحی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام و درود بر شما میدرابیان عزیز.
بزرگوارید
دانا و
عزیزی، چقدر من خوشحالم صداتون رو میشنوم آقای دکتر.
خوش صحبت، من سلامت باشیم، بزرگوارید همچنین، و بسیار مایه پرتندیه که در این برنامه هست داریم حضور داریم. خدمت هست داریم مهمان محترم و یک کاری شمزگنده در درده و احترام دارم در خدمت من.
بزرگواری. آقای دکتر صلاحی، ما داشتیم با آقای دکتر داوود رضا کاظمی به این نکته میپرداختیم و آقای دکتر داشتن به این موضوع اشاره میکردن که شاید در ادبیات کهن ما آنطور که باید شاید به نقش پدر پرداخته نشده و ما کمتر میبینیم شعری که به شکل مستقیم به این موضوع بپردازه. گاهی وقتا اگر اشاره‌ای هم شده به این موضوع، به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای بوده، اصل داستان نبوده. میخوایم نگاه شما رو داشته باشیم که اصلا ما واقعا شعر پدرانه شاید کم داریم در ادبیاتمون و شاید اونطور که باید شاید بهش نپرداختیم. قبول دارید شما؟
بله، من اتفاقا خودم سالها پیش کتابی رو میخوندم در باره پدر و مادر. بخشی از اون کتاب در باب اشعاری بود که برای این دو گوهر یک دانه و یگانه سروده شده. عمده غریب به طبق اشعار در خلال اشعاری که برای مادران گفته شده بود و پدران اشاره شده و محدود بود اشعاری که مستقلن در باره پدر باشه. مثلا یادم از اون کتاب سالها پیش شده نوجوانی شد شعری بودن نصفت الله کاظمی که مثلا در عالم ادبیات چندان شناخته شده، این بیشتر تجربه‌گر حوزه دیگری هستن. و مثلا گاهی وقتا هم هست که سوک سروده هایی هست، مثل سوک سروده مشهور پروین اعتصامی که داشته 16 چهار سال قبل زرگوش خودشون که درشون یوسف اعتصامی، یعنی که ایشون از نوادر ادبی ما هستن، از اونجا میرن. اون مرثیه مرثیه‌اش که درباره پدر به یادگار مونده، پدر اون تیشه که بر خاک تو زد دست اجل، تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من، یوسف ات نام نهادند و به گرگت دادند، مرگ گرگت شده یوسف کنان. و الی آخر توی تاریخ ادبیات ما، حالا تو اشعار سعدی یا حافظ یا بعدا در خلال قمنامه رستم و سهراب اشعاری پدر هست و طبعا بعضی از ابیات هم همطور. اما
آره، آقای دکتر کاظمی هم اشاره کردن، آقای دکتر صلاحی، ولی میگم نقشه نقشه حاشیه‌ایه.
بله، ما شاید داشتیم مثلا مادرانه ها حتی معلمانه ها رو داشته باشیم به عنوان پدر معنوی. میگه ابون ولدک، ابون زوجک، ابون علمک، پدر تعلیمی و پدری که نقش معلمانه داره حتی پر رنگ کرده. شعرهایی که درباره معلم هست، درباره مادر هست، درباره پدر این قضیه خیلی هم یافتره و خودش رو میده که چون که باید شد پراخت نشد و تبدیل به یک قالب مستقل نشده. بعدا میگم در خیال ابیات و بعضی از مثنوی ها ممکن اشاراتی باشه.
درسته. آی دکتر، این نقش رو در ادبیات نثر ما چطور هست و آثار منصور ما چطور پرداختن؟ اونجا اشاراتی داریم؟ یعنی حالا من دارم تو ذهنم مرور میکنم، میبینم تو داستان معاصر شاید آثاری داریم که به این شکل پرداخته باشه.
ممکن مثلا بازم به طور در واقع ضمنی باشه، یعنی طبعا فضاهایی که مثلا تو ادبیات جهان، حالا معاصر ایران چون موضوع برنامه است، طبعا به ایران آشیان مثلا تو جهان ما کتاب نام پدر رو داریم از فرانس کافکا که بیشتر که در منقبت پدر باشه، یه جور گلایه و یه جور بحث شکبار.
دقیقا همین رو میخواستم بگم. آیا دکتر الان من حالا دارم میرم سراغ آثار تو آثار جهانی، معمولا یک کاراکتر، یک شخصیت خیلی خشن رو معمولا تو ادبیات داستانی هم من دارم حالا
همینطوره. یعنی مثلا فضایی که حالا کارلو کلودی توی پینوکیو مثلا داره، حالا باز یه موقع فاصله میگیریم از فضایی که این صحبت میکنم، اما فکر از مرد جایی که تو ادبیات ایران جهان خیلی نقش مهربانانه و همراهی داره، مثلا شخص پدر جفته باشه، مثلا در اثر جاودانه کارلو کلودی پینوکیو. توی فضای ادب جهان هم من مروری که داشتم، اکثر آثار اونقدری که باید شد نفس
یه فضای دارک و تاریک و بله.
آره همینطوره. البته میگم دیگه طبیعتا در برخی از افراد مثل خود پروین اعتصامی که خب بسیار مدین پدرشون بودن به خاطر مجلساتی که پدرشون با مرحوم بهار و دیگران داشتن، یا مثلا توی ادبیات کهنمون مثلا کمال الدین جمال الدین اصفهانی یا